رسانه با خبر.
هفته صبح به وقت ایران. با سلام و درود به تک تک شما شنوندگان رادیو فردا در هر کجا که هستید و صبح بخیر به شما در ایران. صبحانه با خبر رو تقدیمتون میکنیم. امروز چهارشنبه 27 فروردین برابر با 16 آوریل در شمال غربی و شمال شرقی کشور هوا اندکی بارانیه، در سایر نقاط نیمه ابری، گاه تمام ابری در کرمان، اصفهان و گرگان. در بامداد دمای هوا در نیمه شمالی کشور بین 5 تا 15 درجه بالای صفر، 10 درجه در تهران، و در نیمه جنوبی بین 10 تا 26 درجه بالای صفر، 20 درجه در زاهدان. در بعد از ظهر حد اکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی ایران بین 18 تا 24 درجه بالای صفر، 22 درجه در تهران، و در شهرهای نیمه جنوبی کشور بین 21 تا 36 درجه بالای صفر. البته گرمترین شهرهای ایران در بعد از ظهر امروز اهواز، آبادان و ایران شهر هستند با حد اکثر 37 درجه بالای صفر. انتظار میره هوای ابری و بارانی فردا شرق کشور و از شمال تا جنوب شرق رو در بر بگیره. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی سردبیر برنامه، شاهین بشیری، وحید پوراستاد و فریدون زرنگار در بخش تهیه گزارش ها، مهرداد جوان در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. البته با خبرها آغاز می‌کنیم. امروز هم به همت همکارم مهرداد میردامادی. سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام صبح شما بخیر. آسوسیتد پرس گزارش کرده است. یک گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای نشان می‌دهد توانایی ایران برای ساخت بمب اتمی کاهش یافته است. این خبرگزاری به نقل از دو دیپلمات غربی که نامشان فاش نشده گزارش می‌کند که بر اساس گزارش تازه آژانس، ایران نیمی از اورانیوم 20% غنی شده خود را رقیق کرده است. گزارش جدید آژانس به زودی به شکل علنی منتشر خواهد شد. این اقدامات ایران بخشی از توافق هسته‌ای ژنو است که تهران در ازای کم شدن تحریم‌ها آن را پذیرفته. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت که در جریان مذاکرات هسته‌ای از تندروهای داخلی ترسی ندارد و نگران فعالیت‌های آنها نیست. آقای ظریف در جریان سفرش به امارات در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز از احتمال رسیدن به توافق نهایی هسته‌ای ظرف 3 ماه آینده ابراز خوشبینی کرد. وی همچنین افزود که یک اراده سیاسی قوی در ایران برای پاسخ گرفتن از مذاکرات هسته‌ای وجود دارد. توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1 روز 29 تیر ماه به پایان می‌رسد و دو طرف تا آن زمان فرصت دارند تا به یک توافق نهایی دست یابند. آمریکا روز سه‌شنبه برای نخستین بار به شکل علنی حمید ابوطالبی دیپلمات ایرانی را به دست داشتن در گروگانگیری کارکنان سفارت این کشور در تهران در سال 58 متهم کرد. حمید ابوطالبی از سوی تهران به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل انتخاب شده و برای حضور در محل کارش در نیویورک به ویزای آمریکا نیاز دارد. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با لحنی کم سابقه در این باره اظهار داشت با توجه به نقش آقای ابوطالبی در وقایع سال 79 که برای مردم آمریکا بسیار اهمیت دارد و برای آمریکا غیر قابل قبول است که ویزایی برای وی صادر کند. در جریان گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران، 52 دیپلمات آمریکایی به مدت 444 روز توسط گروهی موسوم به دانشجویان پیرو خط امام در ایران زندانی شدند. و خبر آخر آن که بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل روز سه‌شنبه گفت که هنوز زمان فرستادن نیروهای حافظ صلح سازمان ملل به اوکراین فرا نرسیده است. به گزارش رویترز، آقای بان کی‌مون در مصاحبه با روزنامه مکزیکی رفورما گفت در حال حاضر فرستادن نیرو به اوکراین کاربردی به نظر نمی رسد. دبیر کل سازمان ملل که در مکزیک به سر می برد این اظهارات را در واکنش به عملیات ویژه ارتش اوکراین علیه جدایی طلبان هوادار روسیه بیان کرد.
با سپاس از مهرداد میردامادی، اینک ببینیم تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. اصولگرایان مجلس دیروز وزیر نفت دولت حسن روحانی رو مورد انتقاد قرار دادند. فریدون خاوند در تحلیل اقتصادی امروز به دلایل بالا رفتن اخیر نرخ دلار در بازار آزاد ارز تهران می‌پردازد. با شهرام رفیع‌زاده نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز خواهیم داشت. و برای رفتن به جهان ورزش امروز فرمان رو به دست حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی می‌دیم. پیام‌های تلفنی و پیامک‌های شما رو هم پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک دو شماره تلفن در اختیار شماست. میتونید از هم‌اکنون اقدام کنید. دو شماره 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی یک جلسه جنجالی داشت. جلسه‌ای که یک سوی آن سه نماینده اصولگرای مجلس و منتقد دولت بودند و سوی دیگر آن وزیر نفت. بیژن نامدار زنگنه باید در این جلسه به روایتش از گریه حسن روحانی و آنچه که سوال کنندگان آن را سیاه نمایی های وزیر می خوانند پاسخ می داد. وحید پور استاد.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت حسن روحانی با طرح سوال حمید رسایی و دو نماینده اصولگرای دیگر در صحن علنی مجلس حاضر شد تا به روایتش از گریه رئیس جمهور و آنچه که حمید رسایی آن را سیاه نمایی خوانده بود پاسخ داد. حمید رسایی نماینده اصولگرا و منتقد دولت در مجلس میگوید بیژن نامدار زنگنه به نقل از رئیس جمهور ادعا کرده در دولت قبل آنقدر وضعیت اقتصادی کشور خراب شده بود که یکی از وزرای دولت از یکی از شیوخ اماراتی پول قرض میگیرد و آقای روحانی نیز از شدت ناراحتی به گریه میافتد.
آقای زنگنه در یک جلسه عمومی که صوت و فیلمش هست در اونجا ابراز میکنن که بنده رفته بودم بعد از اینکه در مورد صنعت نفت صحبتایی رو میکنن که اونا هیچ کدومش درست نیست بنده پیگیری کردم، بعد میگن نکته مهم اینه که بنده چند روز پیش آقای روحانی گفتن من خیلی متأثر شدم، ایشان گفتن یکی از وزران قبلی اومدن پیش من گفتن من رفتم امارات خواهش کردم یک مقدار پول گرفتم آوردم ایران، آقای روحانی گفتن ایشان وقتی رفتن من نشستم گریه کردم چرا کار کشور باید برسد اینجا از یک شیخ اماراتی خواهش کند 4 قران پول به ما بدهد برای امور جاری کشور، این عزت ما نیست.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در دفاع از خود روایت حمید رسایی را از گفته‌هایش نادرست خواند و درباره اتهام سیاه‌نمایی که از سوی این نماینده مجلس بر او وارد شده بود گفت وقتی چیزی سپید است نمی‌توانیم بگوییم سیاه است.
من نگفتم آقای رئیس جمهور در دولت گریه کرده و اینا نمیدونم ایشان از کجا آوردن، گفتم آقای روحانی چند روز پیش گفتن که من خیلی چیزی گفتم که من خیلی متاثر شدم، ایشان گفتن یکی از وزرای پیشین آمد پیش من و من گفت رفتم امارات و بقیه این قضایا، منم نگفتم پول قرضی بوده، پول خودمون رو رفتن گرفتن، اما این که آدم بره برای گرفتن پول خودش خواهش بکنه این عزته، پول خودمون رو بریم خواهش کنیم که بهمون بدن، پول خودمون که مال خودمونه، این که عزتی نیست که پول خودمون بریم خواهش کنیم بگیریم بیاریم در داخل کشور. میفرمایید سیاه‌نمایی کردید، چون من سیاه‌نمایی وقتیه که بنده یک چیزی رو که سفیده بگم سیاهه، اگر یه چیزی رو که واقعیتی هست بحث نیست. ایشان میفرمایند شما چرا واقعیت رو اگرم بود بیان کردید، خب من اگر گفتم که نگفته بودم پخش بشه، حالا تو 4 تا سایت نوشتن 100,000 نفر فهمیدن، شما آوردین اینجا 40 میلیون نفر فهمیدن.
وزیر نفت درباره شایعه استعفایش که حمید رسایی نماینده مجلس آن را از قول علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی بیان کرده بود گفت
فرمودن در سوالشون که بنده سه بار استعفا دادم، یک بارش الان گفتن آقای ربیعی، گفت آقای ربیعی اشتباه گفت، منم بهش گفتم اشتباه گفت آقای ربیعی. ببینید کسی استعفا میده که ناامید باشه؟ من که ناامید نیستم، من سرشار از نشاط و امیدم. من روزی که اینجا اومدم میدونستم که به کجا دارم میرم. به شما هم عرض کردم منو به هتل 5 ستاره نمیفرستید. آدمی که به هتل 5 ستاره میره با یه تجهیزات میره، آدمی که میره به میدان مین با تجهیزات دیگه. من با تجهیزات ورود به میدان مین رفتم به وزارت نفت. نبود مشکلاتشو ندونم، من مشکلات نفت رو میدونستم و میدونم.
حمید رسایی در ادامه سخنان آقای زنگنه تاکید کرد یکی از وظایف وزیر حفظ عزت ملی است و نباید بهانه به دست دشمن بدهد. در پایان جلسه سوال از وزیر نفت کمی مجلس به خاطر قانع شدن یا نشدن نمایندگی سوال کننده به تشنج کشید. علی لاریجانی رئیس مجلس خطاب به حمید رسایی:
رسایی جمله فقط از توضیح نداره.
بله
شما از این سوال قانع شدید یا نشدید؟
من از صبر و متانت شما در برابر این رفتار برخی از دوستان تشکر میکنم، اما با توجه به این که جناب آقای زنگنه حرفاشون رو پس گرفتن و اصلاح کردن، من قانع شدم.
آقای زنگنه میگن من حرفامو پس نگرفتم، شما قانع شدید یا نشدین؟
آقای دکتر با توجه به این
قانع
که
قانع شدید یه جمله.
بله بله من قانع شدید. با توجه به این که معلوم شد این حرفا دروغ بوده قانع شدن.
باز سلسله میگه حالا به حالا قانع شدن.
قبل از طرح سوال از وزیر نفت، جمعی از نمایندگان در انتقاد از این که چرا سوالی غیر مرتبط با حوزه کاری وزارت نفت در دستور کار صحن مجلس قرار گرفته، تذکر و اخطار دادند. آنها معتقد بودند که سوال نمایندگان باید در حوزه وظایف کاری وزرا باشد.
بریم به سراغ پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز ببینیم درباره مسائل مختلف چه گفتید.
این 40,000 تومان چیه که اینقدر منت سر من از شما میذاره؟ مقاطعات 500 لیتر بنزین، نمیدونم 20 کیلو مرغ، 4 کیلو گوشت، واقعا ما را اینقدر احمق شما فرض میکنین که اینجوری کرا سر ما میذارین؟ آقا نگیرین اون میلیارد دلاری که دزدیدین کجا رفته؟ به فلسطین و نمیدونم به سوریه و ایسرگیره میدید. واقعا خجالت آوره، آدم نمیدونه چجوری اینجوری مردم میخوایم گول ببند که برای 40,000 تومن ناقابل که مقاطعات 10 کیلو سیب زمینی شده الان داریم پدر مردم رو در میاریم، میگین اینم نگیرین. آقا
با سلام و درود، در جواب اون دسته از همیهنانم که ابراز می‌دارند یارانه ها حق مسلم مردم ایران است و نباید از آن انصراف داد، باید عرض کنم حق مسلم مردم ایران دموکراسی، آزادی، برابری زن و مرد، آزادی در انتخاب پوشش و لباس، حق و حقوق شهروندی و جدایی دین از سیاست است. این مواردی که عرض کردم کم و بیش در کشور آزاد جهان شاهد اجرای آن هستیم، ولی کجای دنیا را شما دیده اید که دولت به مردم یارانه بدهد که آن را حق مسلم خود می دانید؟ می خواهید بیشتر از این پیچ در چنگال این رژیم اسیر شوید؟ ادامه دهید و بروید حق و حقوق خود را که همان یارانه هاست بگیرید.
یعنی آقای روحانی درست حرف نمی زنه، حرفای واقعی نمی زنه. خیلی قشنگ حرف زد، گفت دیگه در دیگه شهروند درجه دو تو ایران نداریم. خب منظورش نمیخواست بگید درجه 4 و 5 و 6 و یا درجه 3 به بالا شدن مردم دیگه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تازه در این تحولات در بازار ارز تهران در اغلب رسانه‌های کشور بازتاب داشته و امروز هم در گفتگوی اقتصادی با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، به همین موضوع می‌پردازیم. سلام آقای خاوند، صبحتون بخیر.
سلام آقای حسینی، صبح بخیر میگم به شما و به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، چند روزی است که دلار حرکت صعودی خودش رو در بازار آزاد ارز تهران از سر گرفته. چه عوامل تازه‌ای سبب این حرکت تصاعدی شده؟
قیمت دلار در بازار آزاد ارز تهران در آخرین ساعت‌های کاری دیروز شنبه بین 3150 و 3160 تومن نوسان میکرد که نشانه دورتر شدنش است از مرز روانی هر دلار 3000 تومن. اواخر سال گذشته بالا رفتن دوباره قیمت ارز عمدتا نسبت داده میشد به نوروز و تعطیلات سال نو، ولی امروز طبعا عوامل دیگری دستن در کار هستند که محافل اقتصادی تهران بر بعضی از اونها بیشتر تاکید میکنند. یکی از اونها طبعا انتظارات تورمی است در رابطه با فاز دوم قانون معروف به هدف مند کردن یارانه ها و به خصوص افزایش نرخ بنزین، و گویا با توجه به همین انتظارات وارد کننده ها مراجعه به بازار آزاد ارز رو بیشتر کردن برای واردات بیشتر. از طرف دیگه بانک مرکزی نرخ دلار مبادلاتی رو بالا برده، اون رو رسونده به 2550 تومان، و همین افزایش رسمی نرخ ارز بر نرخ بازار آزاد هم تأثیر گذاشته. از طرف دیگه گزارش های هم در اینجا و اونجا منتشر میشه در مورد دشواری های ایران در زمینه دسترسی به دارایی های آزاد شدهش بر پایه توافق هسته‌ای ژنو. احتمالاً این هم بر بازار ارز تأثیر گذاشته. و سرانجام این احتمال هم مطرح شده که با توجه به سقوط بازار بورس بخشی از سرمایه ها دوباره به بازار ارز اومده و این هم به تبع دلار که البته هنوز خیلی خفیف هست دامن زد.
با توجه به همه این گرایش ها آقای خاوند، افزایش قیمت دلار در شرایط کنونی تا چه سطحی میتونه ادامه پیدا کنه یا اینکه بالاخره متوقف میشه؟
ابهام های موجود در فضای اقتصادی و سیاسی و روابط خارجی ایران به قدری زیاد هست که پیش بینی نوسان های آتی نرخ ارز به ناچار با 1001 اما و چرا همراه هست. هر کس به شما در این زمینه پاسخ قطعی بده یا ساده لوه یا خدای نکرده کلاه بردار. و عواملی که در راستای افزایش نرخ ارز عمل میکنه اشاره کردم، در عوض عواملی هم هستن که میتونن تب دلار رو پایین ببرن. گفتگوهای ایران و گروه 5+1 بر سر دستیابی به یک توافق نهایی تا اینجا بعدش رو نمیدونیم بدون ماله پیش رفته و این قاعدتا باید خبر آرام کننده ای باشه برای بازار ارز. از طرف دیگه صادرات نفتی ایران هم به شکل محسوسی در حال افزایش هست، هرچند که بخش مهمی از ارز حاصل از اون فعلا در خارج میمونه، ولی اگر قرار باشه به پرسش مربوط به تحولات آتی نرخ ارز جوابی داده بشه، میشه گفت که با نرخ تورم 35% نرخ ارز به هر حال نمیتونه به تدریج بالا نره مگر آنکه به صورت مصنوعی جلوی افزایش اون گرفته بشه و اینم کار درستی نیست.
گفته میشه که ارزش دلار در بازار جهانی هم در حال بالا رفتنه، این تحول هم بر قیمت دلار در بازار ارز تهران اثر گذاشته؟
ارزش دلار در مقیاس جهانی به سه علت میتونه تقویت بشه. یکی سیاست سختگیرانه پولی بانک مرکزی آمریکا هست. دوم گفته‌های پرسر صدای رئیس بانک مرکزی اروپا هست در مورد اینکه اجازه نخواهد داد ارزش یورو بیش از این بالا بره. و دلیل سوم شدت گرفتن بحران اوکراین است، چون که معمولا در مواقع بحرانی دلار نقش پول مأمن یا پناهگار رو بازی میکنه. فکر نمی کنم این پدیده بر قیمت دلار در تهران اثر گذاشته باشه، چون که بازار ارز تهران قوانین خودش رو داره و تابع بازار بین‌المللی نیست.
خیلی ممنونم آقای خاوند از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم، روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان صبحانه با خبر.
در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم. صبح بخیر آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح شما و همراهان رادیو فردا بخیر.
آقای رفیع‌زاده، تیتر اول روزنامه اعتماد تیتر بزرگ حذف 10 میلیونی است، میشه دربارش بیشتر بگیم؟
بله، روزنامه اعتماد در تیتر یک از قول آقای علی طیب نیا وزیر اقتصاد گزارش داده که وزارت اقتصاد و دولت 10 میلیون از خانوارها و افراد پردرآمد رو شناسایی کردن و اگر اونها ثبت نام بکنن برای دریافت یارانه نقدی، دولت اونها رو به طور قطعی حذف خواهد کرد. عکس یک این روزنامه هم آقای بیژن زنگنه وزیر نفت رو در مجلس شورای اسلامی نشون میده که برای پاسخ به پرسش و سوال برخی از نمایندگان به مجلس رفته بود. و البته این روزنامه یک خبر هم درباره حمایت وزارت کار از تحصیل و بیمه کودکان کار منتشر کرد.
در ابتکار هم تیتر شناسایی 10 میلیون ثروتمند جلب توجه میکنه.
بله، روزنامه ابتکار هم نوشته که مقام‌های دولتی از جمله وزیر اقتصاد گفتن پولدارانی که ثبت نام بکنن از دریافت یارانه نقدی محروم خواهند شد. این روزنامه گزارش هم از حاشیه‌های روز گذشته مجلس شورای اسلامی و حضور وزیر نفت با عنوان تشنج در روز نفتی بهارستان منتشر کرده و البته عکس یک خودش رو هم به آقای حسن روحانی اختصاص داده، در کنار مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان که ایشون از کسانی هستند که در آزادی مرزبانها نقش داشتن. و این سوی آقای روحانی هم آقای سلیمانی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سیستان و بلوچستان هست.
در روزنامه شهروند عکسی میبینیم از کوچه‌ای که در نقشه جغرافیایی تهران وجود نداره.
بله، روزنامه شهروند یک گزارش میدانی امروز منتشر کرده از یک محله در جنوب غربی تهران که جزء پایتخت از نظر جغرافیایی هست اما به لحاظ اداری ثبت نشده و این محله رو روزنامه شهروند هیچستان توصیف کرده و از فقر و مشکلاتی که مردم در این منطقه دارن گزارش داده. روزنامه شهروند هم یه گزارش داده به نقل از مقام‌های دولتی درباره ساماندهی نرخ سود بانکی که در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته. و البته یک خبر هم درباره بخشش بزرگ پای چوبه دار، فوتبالیست قدیمی و همسرش رضایت دادن به کسی که قرار بود به اتهام قتل فرزند ایشون اعدام بشه.
عکس صفحه اول روزنامه شرق هم شباهت کاملی داره به عکس صفحه اول ابتکار و تیترش هم تقریبا همینطوره.
بله، روزنامه شهر هم عکسیه که خودش رو به سفر آقای حسن روحانی به سیستان و بلوچستان اختصاص داده و البته از قول ایشون نوشته که درود ملت ایران رو تقدیم علمای شیعه و سنی میکنن به دلیل نقشی که روحانیان سنی و طوایف بلوچ در آزادی مرزبان ها داشتن. باز روزنامه شهر هم تیتر یکش 10 میلیون پردرآمدی هستن که دولت گفته حذف خواهد شد.
و روزنامه رسالت به مسئله تحریم ها پرداخته.
بله، روزنامه رسالت بخش دیگری از سخنان آقای حسن روحانی در جمع مردم زاهدان رو در تیتر یک منتشر کرده و از قول رئیس جمهوری اسلامی نوشته که تحریم های ضد حقوق بشری رو خواهیم شکست. و البته همین روزنامه، یعنی روزنامه رسالت، خبر داده که انگلیس 15 مقام ایرانی رو در لیست تحریم های جدید خودش به دلیل نقض حقوق بشر در ایران قرار داده، از جمله آقای سعید مرتضوی و همچنین فرمانده کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و علاوه بر این آقای حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات.
عکس روحانی در سیستان و بلوچستان در صفحه اول روزنامه ایران و همچنین تیتر حضور خبرساز زنگنه در بهارستان.
بله، روزنامه ایران در تیتر اصلی خودش گزارشی منتشر کرده درباره رویارویی مخالفان دولت در مجلس که اغلبشون از اعضای جبهه پایداری هستند با آقای بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت. و البته این روزنامه نوشته که وقتی آقای زنگنه پاسخ داده حتی نیاز به رأی‌گیری نبوده و مجلس بقیه اعضای مجلس از ایشون حمایت کردند. این روزنامه هم گزارشی درباره رضایت دادن خانواده یکی از فوتبالیست‌های قدیمی به قاتل فرزندشون در پای چوبه دار منتشر کرد.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی.
چند تا پیامک به دست ما رسیده، یکی از اونها این هستش که شرمنده‌ای نوشته سلام، آیا سلام، صدا و سیما از جدایی طلبان اوکراین حمایت می کند. آقایان، آیا استانهای ایران هم این حق را دارند که اعلام استقلال کنند؟ منصفانه است؟ امضا مسئول. در همین زمینه شنونده یک پیامک برعکس نوشته، یعنی متضاد نوشته. ایشون نوشته روی سخن من با گروه های جدایی طلب است که می خوان مثلا خوزستان یا کردستان یا سیستان و بلوچستان یا آذربایجان رو جدا کنند. ایشون اضافه کرده همین افکار این گروه هاست که باعث میشه من ایرانی وطن پرست اجازه میدم با وجود این رژیم کشورم یک پارچه بمونه. یک ایرانی وطن پرست از دانمارک اینو نوشته. شنونده یه دیگری نوشته مخالفت با دفن جسد شادروان ریچارد فرای ایران دوست از سوی گروهی خوشنشین مجلس لکه ننگی دیگر است بر تارک مجلسی که جز خوشرخصی برای رهبرشان کاری ندارند. امضا پ نون. و این در حالی است که شنونده دیگری نوشته حقوق کارمندان 25% زیادتر شد، انصراف دادن، ولی چون مردم چی زیاد که ولی مردم چی زیاد کردین که انصراف بدیم؟ آب، برق و بنزین و غیره. بعد امضا جانباز. شنونده دیگری نوشته یارانه حق مسلم ماست ولی از ما میگیرند با هر بهانه باشد چون بودجه سوریه کم شده. امضا رشین. شنونده ایم که دیروز برای ما پیامکی فرسته بود از زاهدان به نام میر خزیمه، پیامکشون رو خوندیم دیگه، الان موقعش دیگه فرصتش نیست. بپردازیم به گزارش ها و خبرهای ورزشی در همراهی حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی.
در پنجمین هفته لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا، سپاهان به صعود از گروه خود امیدوار شد و تراکتورسازی ناامید. تیم سپاهان در اصفهان در گروه چهار رقابت‌ها تیم از صد قطر را 4-0 شکست داد و دیدار تیم‌های الاهلی امارات و الهلال عربستان در دبی بدون گل 0-0 مساوی شد. در حال حاضر الاهلی و سپاهان 7 امتیازی و بخت اول صعود از این گروه به دور حذفی به حساب می آید. ولی سرنوشت قطعی سپاهان هفته آینده در عربستان پس از بازی با الهلال رقم می خورد. اما نماینده دیگر ایران تیم تراکتورسازی دیشب در جده با 2 از الاتحاد عربستان شکست خورد تا دیگر بختی برای صعود از گروه 3 نداشته باشد. به گزارش بخش عربی زبان شبکه بین سپورتس، تراکتورسازی از دقیقه 25 با اخراج میلاد فخرالدینی 10 شده بود و الاتحاد با گلهای مختار فلاتا و عبدالفتاح اسیری به پیروزی رسید. در این گروه العین امارات با 10 و الاتحاد عربستان با 9 امتیاز جواز ورود به دور حذفی مسابقات را دریافت کردند. تراکتورسازی با 5 و لخویای قطر با 4 امتیاز سوم و چهارمند و دیگر بختی ندارند. دو نماینده دیگر فوتبال باشگاه‌های ایران امشب در پنجمین هفته لیگ آسیایی به مصاف حریفان می‌روند که فولاد خوزستان در اهواز در گروه 2 با الجیش قطر بازی دارد که هر دو تیم 8 امتیازی و انتخاب شده به حساب می آیند. دو تیم دیگر یعنی بنیادکار ازبکستان و الفتح عربستان 2 امتیازی و عملاً حذف شدند. اما استقلال در گروه 1 برای زنده نگاه داشتن امید خود به صعود از گروه باید امشب الشباب عربستان را در ریاض ببرد. الشباب و الجزیره امارات با 9 و 7 امتیاز اول و دومند و استقلال و ریان قطر به ترتیب سوم و چهارم با 4-3 امتیاز. تیم ملی فوتبال ایران برای برپایی اردوی تدارکاتی وارد جوهانسبورگ واقع در آفریقای جنوبی شد ولی بدون دروازه‌بان و فقط با 11 بازیکن. بقیه بازیکنان که 15 نفرند به خاطر درگیری باشگاه‌های استقلال، سپاهان، تراکتورسازی و فولاد خوزستان در لیگ آسیایی به همراه تیم ملی نرفتند. امیر قرنوی سرمربی تیم استقلال که امشب تیمش در عربستان با تیم الشباب بازی دارد در توجیه عدم اعزام بازیکنانش به اردوی آفریقای جنوبی به گزارشگر شبکه خبر سار داشت:
حالا اگه مثلا ما بریم به یه تیم بزرگ دنیا ببازیم زیاده، ولی اگه بریم تو کشور عربستان 4-5 خدا نکرده بخونیم خب اون غرور ملی شکست میشه. من اعتقاد دارم این اردوی در روز دیگه هم میتونست اتفاق بیفته، هیچ اشکالی هم هیچ مشکلی هم پیدا نمیشه.
اردوی تیم ملی فوتبال ایران در آفریقای جنوبی در راه آمادگی برای جام جهانی 2014 برزیل تا روز 17 اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت که در این مدت قرار است 3 بازی تدارکاتی با تیم‌های باشگاهی آفریقای جنوبی داشته باشد. و در مسابقات والیبال باشگاه‌های آسیا که در فیلیپین جریان دارد، تیم والیبال متین ورامین